بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه ششم درآمدی بر فلسفه دین. و همون جور که تصویر رو من زدم هنوز روشن نکرده، نمیدونم چشه، یعنی این اسکایبون یه مقدار اذیت میکنه. الان من دکمش رو زدم، حالا تا خودش فعال کنه. اگه تصویر خیلی ضروریه من باید برم بیرون دوباره بیام، اگه میخواید برم بیرون، اگه نه که همین با همین پیش ببریم. بذارید من یه بار برم بیرون دوباره بیام ببینم چه اتفاق میفته. خب خب اومدش. امیدوارم دیگه حالا فعلا مشکلی نداشته باشیم سر این قطع و بستی ها. شما احیانا با شبکه ها سیستم های دیگه ای چیز دارین، کار کردین تو این مدت که کلاس های آنلاین داشته، و اینکه آیا یه همچین قطعی هایی را اونجا تجربه کردین یا نه؟ اگر با اسکایپ، و اسکایپ همچین قطعی هایی داشتین؟ و اسکایپ هم توی دوره های اخیری که ما داشتیم خیلی خوب بود. من الانم نمیدونم که این قطعی به خاطر اسکایپ رومه یا به خاطر مشکل اینترنت منه، اینا اصلا نمیدونم. حالا ببینیم چجوری پیش میره، یا تو ممکنه مشکل لپتاپ هم باشه، نمیدونم. من اسکایپ زوم و داشتم، همه خوب بوده. خب بود، خب بوده. حالا وارد بحث بشیم. حالا اگر احیانا قطع شد یه فکری براش میکنیم دیگه. بحث این جلسه ما در باب براهین خداشناسیه. من قبل از این که وارد این بحث بشم باید یه حجم زیادی مقدمات رو بگم. به هم خاطر این فصل دو تیکه شده، دلیل اصلی دو تیکه شدن این فصل همینه که ما اینجا خیلی مقدمات داریم، مقدمات زیادی داریم تو این فصل. و من فکر می‌کنم میتونم کوچیکش کنم. و توضیحاتی هستش که به نظر من لازم بود نویسنده ها میدادن قبل از اینکه بحث رو شروع کنن یا در خلال بحث، و اون توضیحات خیلی توضیحات راهگشاییه. و بدون اون توضیحات هم یه سری نسبت های بین فصل های مختلفی که داریم مشخص نمیشه. قبل از اینکه وارد این توضیح کلیات بشیم من یه توضیح بدم. اگر خاطرتون باشه ما از این شروع کردیم که اول فلسفه دین چیه، قرار چی کار بکنه، و بعد سراغ تجربه دینی رفتیم، و بعد که سراغ تجربه دینی رفتیم، رفتیم سراغ بحث این که نسبت بین عقل و دین چیه، یعنی عقل و دین چه نسبتی با هم میتونن داشته باشن، و بعد رفتیم سراغ صفات خدا. باز اگر خاطرتون باشه گفتم که اون تجربه دینی انگار جاش اونجا خیلی سر جاش نبود. من خاطر تجربه دینی رو بردارین ببینید قصه چی شده. قصه این شده که ما اول فهمیدیم فلسفه دین چیه، بعد اومدیم در باب این صحبت کردیم که آیا اصلا امکان دارد به شیوه عقلانی در باب دین تأمل کنیم، جایگاه عقل توی تأمل چیه. این مسئله رو که گذروندیم رفتیم سراغ این بحث که حالا اون موضوعی که میخواییم بهش بپردازیم عمدتاً حول محور خدا شکل گرفته، و ببینیم که آیا این خداه، ببینیم که این خدای چیه، الان مفهومش چیه. بحثی که اینجا
خواهیم داشت، بحثی که امروز خواهیم داشت، گفتم مقدماتی رو میخوام بگم و عمدتاً هم این مقدمات چیزهایی هستن که توی کتاب گفته نشده. اولین چیزی که من میخوام بگم این که نسبت بین فصل 5، یعنی همین فصلی که ما هستیم، و فصل 6 و 7 که بعدتر درباره‌اش صحبت میکنیم چیه. ما توی تا اینجا در باب مفهوم خدا صحبت کردیم و فهمیدیم که خدا مفهومش چی هست، اما توی این فصل و فصل‌های بعدی میخوایم درباره وجود خدا صحبت بکنیم. اما این صحبت کردن درباره وجود خدا یه شکل و شمایلی داره که باعث میشه ما تو سه فصل به سه شکل مختلف درباره صحبت بکنیم. الان صدای من هست؟ یه بار دیگه یکی جوابی بده من مطمئن بشم. خب خوبه، کیفیت هم خوبه دیگه، مشکلی ندارید با کیفیت که. یکم بمه، من میتونم با همین میکروفون وصلش بکنم. جزء مشقات کار چیزه. الان صدا بهتر شد؟ خب الان احتمالاً صدا اومده و من نمیدونم الان صدای الان بهتر شده یا نه. خب بهتر هم شد چون من میکروفون وصل کردم. خب ببینید، ما وقتی درباره وجود خدا صحبت میکنیم، یه دستگاه معرفت شناختی به عنوان پیش‌فرض بحثمون. این دستگاه معرفت شناختی کلیتش اینه که شما باید باورهایی داشته باشید که دلایل خیلی مستحکمی براشون وجود داشته باشه. اصطلاحاً این دستگاه معرفت شناختی اصطلاحاً بهش میگیم قرینه گرایی، اویدنشیالیسم. این دستگاه معرفت شناسی پیش‌فرضش اینه که شما زمانی باید باور به وجود خدا رو بپذیرید که دلایل متقنی به نفعش داشته باشید. حالا افرادی که خدا باور هستن یا خدا ناباور هستن وارد این دستگاه که میشن، دو گروه میشن. یه سریشون معتقدن که دلایل متقنی به نفع وجود خدا میتوان آورد، یه گروهی معتقدن که دلایل متقنی به نفع عدم وجود خدا میشه آورد. درست شد؟ پس ما یه دستگاه معرفت شناختی داریم که دو گروه وارد این دستگاه میشن. الان صدای من قطعی داره؟ کسی دیگه هم صدای من قطعی داره براش؟ دیگه واقعا چرا باید یه همچین چیزی باشه؟ بنابراین دستگاه معرفت شناختی میتونیم اثبات کنیم که خدا وجود نداره. ولی یه دسته دیگه میمونن، یه دسته میگن که اصلا خود این دستگاه معرفت شناختیه، این نظریه معرفت شناختی، این نگاه قرینه گرایانه مشکل داره. یعنی ما باید بیایم یه دستکاری توی این نظریه معرفت شناختی که شما ارائه کردید ایجاد بکنیم و بعد اونجا میبینیم که نه اتفاقا باور به وجود خدا اصلا نیازی به اثبات به اون معنی که شما میخواید نداره، که این میشه مفاد فصل هفتم. ببینید چه اتفاقی افتاد، یه نظریه معرفت شناختیه که میگه که باید هر چیزی رو که شما میپذیرید استدلال متقن براش بیارین. دو گروه شدن، یه سری گفتن استدلال متقن به نفع خدا، یه سری گفتن استدلال متقن به ضرر خدا میتونیم بیاریم، یه سری گفتن اصلا کل این ایده که باید استدلال متقن بیاریم رو ما زیر سوال میبریم و یه نگاه معرفت شناختی بدیلی انگار ارائه میکنیم که ما تو فصل هفتم به اینها میپردازیم. اگر خاطرتون باشه من توی جلسات قبلی اون کتاب رویکردهای معاصر معرفت شناسی دینی رو اونجا گفته بودم و گفته بودم اون مقدمه هاشم مروارید رو اونجا بخونید. اونجا اگر این بخونید احتمالاً یه تصویر جامعی نسبت به این دستگاه‌های معرفت شناختی و بحث و جدل‌هایی که با هم دارن پیدا خواهید کرد و این چیزی که من اینجا گفتم یه بخشی از اون حرفی که تو اون مقاله است. اونجا 5 تا دستگاه معرفت شناختی رو با هم مقایسه میکنه و نشون میده که اینا چه نسبت‌هایی با هم دارن. اینجا الان ما 2-3 تاشون رو بررسی کردیم. تا اینجا سوالی اگه هست بفرمایید. اگر کسی سوالی داره توی چت بنویسه، من چون با گوشی هستم نمیتونم میکروفون الان فعلا حداقل روشن کنم. بریم سراغ ادامه بحث. خب بذارید بحث بعدی که به عنوان یکی از مقدمه های این بحث باید بهش توجه بکنیم، بحث در باب تقسیم استدلال هاست. یعنی که استدلال ها چه تفاوت هایی با هم دارند و چه سنخ استدلال هایی رو میشه دستبندی کرد. ما عمدتاً دو جور استدلال داریم. این خیلی مهمه که این استدلال ها رو بتونیم به وضوح از هم جدا بکنیم. یه سنخ استدلال ها استدلال های قیاسی هن، یه سنخ استدلال ها استدلال های استقرایی هن. استدلال های قیاسی تعریفشون همینه، اگر مقدمات صادق باشن نتیجه قطعا صادقه، اما اگر مقدمات توی استدلال استقرایی صادق باشن نتیجه با درصد بالایی از احتمال صادق میشه. و هم خاطر شما توی استدلال های استقرایی همچنان ممکنه که اون نتیجه که شما میگید غلط باشه ولی احتمالش خیلی پایینه. ولی تو استدلال قیاسی اگر شما یه سری مقدمه چیده باشین، عجیبه، بذارید من یه اگر اجازه بدین من فکر میکنم که مشکل اصلی اینجا مشکل چیزه. خب بحث استدلال استقرایی و قیاسی رو گفتیم و اینکه استدلال استقرایی و قیاسی چه تفاوت‌هایی با هم دارن. این بحث از استدلال قیاسی و استقرایی از چه جهت مهمه؟ از این جهت مهمه که ما وقتی وارد بحث و ارزیابی از استدلال‌های به نفع وجود خدا میشیم که مفاد این فصله، اول باید تشخیص بدیم که مفاد این استدلال‌ها استدلال قیاسیه یا استقراییه. و بعد این رو هم باید بدونیم که وقتی ما استدلال قیاسی رو میخوایم طبقه بندی بکنیم، استدلال‌های قیاسی رو به دو دسته معتبر و غیر معتبر تقسیم میکنیم. ببینید یعنی چی؟ این یه نکته خیلی مهم میداره، این استدلال‌های معتبر و غیر معتبر. استدلال‌های معتبر استدلال‌هایی هستند که گوینده، یعنی اون کسی که استدلال میاره، ادعاش بر اینه که من یک استدلال قیاسی آوردم و واقعاً اگر مقدمات صادق باشن نتیجه قطعاً صادقه. استدلال غیر معتبر چیه؟ استدلال غیر معتبر استدلالی که گوینده میگه من یک استدلال قیاسی آوردم، اما اینطور نیست که اگر مقدمات صادق باشن نتیجه قطعاً صادقه. یعنی گوینده ادعاش بر اینه که مقدمات اگر صادق باشن نتیجه قطعا صادقه، ادعاش بر اینه، ولی وقتی ما ارزیابی میکنیم میبینیم که یه حالتهایی میتونیم پیدا بکنیم که مقدمات صادق باشن اما نتیجه کاذب باشه. این
تعبیر استدلال غیر معتبر نامعتبر این ولید اصطلاحا. اما استدلال استقرایی چی؟ استدلال استقرایی رو ما نمیتونیم صفر و یکی به معتبر و غیر معتبر تقسیم کنیم. استدلال استقرایی در واقع یه امر مدرجه، درجه داره، ذو مراتبه، چند مرتبه داره. استدلال ها رو میگیم خوب و بدن استدلال استقرایی. بعضی از استدلال ها ممکنه بهتر از یه استدلال دیگه باشن. خب این هم عرض با اون احتمالی که برای صدق نتیجه به ما میده. یعنی اگر مقدمات ما احتمال صدق نتیجه رو خیلی بالا ببره میگیم استدلال خوبیه، اگه بازم بالاتر ببره میگیم یه استدلال بهتریه نسبت به قبلی. مثلا نگاه بکنید، اگر شما 1000 تا کلاغ رو ببینید که سیاهه، احتمال اینکه 101001 هم سیاه باشه خیلی بالا میره دیگه، هرچند ممکنه سیاه نباشه ولی احتمالش زیاده. میگیم این استدلال خوبیه که از دیدن 1000 تا کلا نتیجه بگیریم که 101 هم سیاهه. استدلال خوبه، استدلال استقرایی خوبیه، هرچند که احتمال داره که 101 همچنان سیاه نباشه. حالا اگر من بعد از دیدن 10000 تا کلاغ سیاه به این نتیجه برسم، میگم این یک استدلال استقرایی بهتره، استدلال خوبتریه نسبت به اونی که از 1000 تا رسیدیم. ولی باز هم همچنان این احتمال هست، حتی یه احتمال خیلی کمی که کلاغ 10001 سفید باشه، ولی اون احتمال خیلی کمه. اون احتمال نشون میده که این یک استدلال استقراییه. ولی این استدلال استقرایی که برآمده از 10000 مورده استدلال بهتری است نسبت به استدلالی که برآمده از 1000 مورد. تا اینجا اگر نکته و سوالی دارید بگین تا من وارد ادامه بحث بشم. الان دیگه اگه کسی هم بخواد میکروفونش رو روشن کنه میتونه، چون من دیگه اومدم پای لپتاپ. خب سوالی نیست؟ کسی هست؟ حتی فکر کنم کسی نیست. خب نکته بعدی اینه که ما وقتی میخواییم استدلال ها رو بررسی بکنیم، هم باید از حیث فرم بررسی بکنیم و هم از حیث محتوا. حالا تو این جلسه خیلی ما به این دعوای فرم و محتوا نمیرسیم، تو جلسه بعدی بهش نیاز داریم. ولی اجالتاً فرم استدلال یعنی این که ببینیم استدلال به لحاظ اینکه قیاسیه آیا استدلال معتبری هست یا نه، و اگر یک استدلال استقراییه آیا فرم استدلال یه فرم مقبولی هست یا نه. و نکته بعدی اینه که اون محتوای استدلال یعنی مقدماتی که ما توی استدلال به کار میبریم آیا مقبول خداباور هست یا نه، یعنی خداباور آیا اون مقدمات رو میپذیره یا نه. چه بسته مثلا یکی بگه که من میخوام یه استدلالی برای وجود خدا بیارم ولی مقدماتش مقدماتی نیست که مورد پذیرش خدا باور باشه. این بحث فرم و محتوا توی این جلسه خیلی بهش نیازی نداریم، من خاطر الان اگر مشخص نشده خیلی مهم نیست، چون تو جلسه بعد کاملا محمل تمسک بهش مشخص میشه و اونجا مفصل‌تر میشه درباره صحبت کرد. مقدمه بعدی که داریم اینه که توی فلسفه دین یه تقسیم بندی قدیمی وجود داره در رابطه با اقسام استدلال ها که منتسب به کانت و نکته خیلی مهمی هم توش داره این تقسیم بندی، و عجیب هم است که توی کتاب این تقسیم بندی نیومده. کانت میگه که همه استدلال هایی که برای وجود خدا هستن رو، حداقل تا قبل از خود کانت رو، میشه تو 3 دسته جا داد. البته خود کانت معتقده که هر 3 تا این استدلال ها غلطه، 3 نوع استدلال ها غلطه و باید سراغ یه استدلال 4 میرفت. این ادعای کانت که اونو حالا توی جلسه بعدی بهش میپردازیم. اما این 3 نوع استدلال خیلی مهمه که تفکیک هاشون رو ما بشناسیم و بدونیم که چه عامل هایی باعث تفکیک و تمایز اینها از یکدیگه میشه. دست خب یه لحظه من رفتم صدام قطع شد فکر میکنم، اون قطع شدنش هم به خاطر یه مشکل کاملا نامرتبط به مشکلات دیگه بودش، یعنی از به خطای دکمه رو من زدم اون رفتش. این سه تا دسته رو تفاوت هاشون رو نگاه بکنین. برهان وجودی میگه که من صرفاً بر اساس مفهوم خدا به صورت پیشینی، یعنی بدون نیاز به هیچ تجربه دیگه ای، یه مقدمه تجربی و اینها، نه اصلا همه مقدمات تجربه بذار کنار، من صرفاً بر اساس مفهوم خدا و مقدمات کاملا عقلی، مقدمات کاملا عقلی برای اینکه تصویر روشنی ازش داشته باشید، یعنی 2 ضرب در 2 مساویس با 4 اینجور مقدمات، من با مفهوم خدا و یه همچین مقدماتی اثبات میکنم که خدا وجود داره. این مدعای برهان وجودیه، یعنی حتی لازم نیست که جهانی وجود داشته باشه، همین که شما مفهوم وجود خدا رو داشته باشین، میگه من مدعیم که از صرف مفهوم وجود خدا نتیجه میگیریم که خدا وجود دارد. این میشه برهان وجودی. یکی از پیچیده ترین و عجیب ترین برهان هایی که توی تاریخ برای وجود خدا داده شده، چون معتقده که من صرفا از مفهوم میخوام یک امری رو که در جهان خارج وجود داره رو اثبات بکنم. عنوانی هم که کانت برای این استدلال به کار برده، عنوان بامزه ایه، عنوانی که داره اینه، انگلیسیش اونتولوژیکال آرگومنت، که از 2 بخش اونتو و لوجیکال، لوجیکال دیگه تجزیه شده. اون اونتو یعنی وجود، اینو ترجمه میکنم وجود شناختی، استدلال وجود شناختی. میگه که خود این استدلال 2 بخش داره، یه بخش ناظر به جهان خارج که همون بخش اونتوشه، یه بخش مبتنی بر ذهن انسان که همون بخش لوجیکالشه، لوجیکال یعنی شناختیش، که لوگوس و اینا هم از همین کلمه میادش، یعنی اینها از کلمه لوگوس میاد. ایده کانت اینه که شما تو برهان وجودی دارید میگید از یک امر صرفاً ذهنی که مفهوم خداست و یک سری استدلالات کاملا عقلی، میخوای وجودی یه چیزی تو جهان خارج رو اثبات بکنی. یه بار دیگه، از امر صرفاً ذهنی و بنا به استدلال‌های کاملاً عقلی که هیچ ربطی به تجربه و جهان نداره، می‌خوای وجود یه چیزی رو تو جهان خارج اثبات بکنی. ایده کانت اینه که این کار غلط، اصلا امکان پذیر نیست. ولی حالا کاری به این که این امکان پذیر هست یا نه نداریم. برهان وجود شناختی همچین برهانی که این جلسه دربارش صحبت می‌کنه. اما برهان جهان شناختی، کاسمولوژیکال آرگومنت، انگلیسیش میشه کاسمولوژیکال آرگومنت، برهان جهان شناختی که در واقع نباید بهش بگیم برهان، باید بگیم استدلال جهان شناختی، این میگه که من مثل برهان وجودی نیستم که صرفا از مفهوم خدا شروع بکنم. من میگم خب یه مفهوم خدا که داریم، اون که هیچ، یه سری داده های تجربی فلسفی هم داریم. اینجا تجربی فلسفی یعنی یه سری گزاره های فلسفی که درباره جهان خارج هم. مثل چی؟ مثل اینکه هر علتی معلولی دارد. این تجربی به این معنا نیست که ما میریم در جهان تجربه میکنیم، ولی از این حیث که به جهان خارج راجعه و داره درباره جهان خارج صحبت میکنه، ما اسمش رو گذاشتیم تجربه فلسفی. این کلمه تجربه فلسفی وضع منه ها، من حامد قدیری دارم میگم، تو کتابم یه همچین اشاره‌ای نشده، اما یه نکته‌ای داره، یعنی گزاره‌های فلسفی که درباره جهان خارجن. ما اینجا تو برهان جهان شناختی همچین استدلال هایی رو، یه همچین گزاره ها و مقدماتی رو داریم. مثلا نگاه بکنید، یکی از نمونه‌های بارز برهان جهانشناختی اینه که جهان متحرک است. حالا کاری به درست و غلطش ندارم، من دارم خیلی خلاصه میگم، جهان متحرک است، هر متحرکی محرکی دارد، پس عالم، جهان یک محرک اولا دارد، یک محرک اول دارد. محرک اول نه اولا. حالا کاری به این که این استدلال کامله یا نه ندارم، اصلا بحثم در باب خود استدلال نیست، بحثم در باب این که مقدمات رو ببینیم. اول متحرک بودن جهان رو داره، یعنی داره درباره جهان یه حرفی میزنه، ما تو برهان وجودی همچین مقدمه‌ای رو نداشتیم. دومیش هر متحرکی به یک محرکی نیاز داره، یه محرکی داره رو داره میگه، که اینم یه گزاره است درباره جهان خارجه که ما تو برهان وجودی به این نیازی نداشتیم. و در ادامه نتیجه میگیره که خدا وجود داره به عنوان محرک اول، اون چیزی که داره حرکت رو تو جهان ایجاد میکنه. به این سنخ استدلال ها میگن استدلال های جهان شناختی. اون استدلال مثلا فرزن استدلال وجوب و امکانی که احتمالاً توی درس های دینی و اینها دیده باشید از این جنس استدلاله. این که مثلا جهان ممکن است، هر ممکنی به علت نیاز دارد، علت یا واجب است یا ممکن، در نتیجه علت در نهایت باید واجب باشد. یه واجب الوجودی رو در نهایت ادعا میکنن که اثبات شده. ولی این که اولا جهان ممکنی وجود داره، یعنی یه جهانی الان محقق شده که ممکنه، و ثانیاً هر چیزی که ممکنه به یه علت نیاز داره، اینا یه سری مقدماتی درباره جهانن که توی این استدلال به کار رفته و برهان وجودی همچین مقدماتی رو نداشتش. تا اینجا نکته و سوال؟ حرف و پیشنهاد، حتی اگر سوالی ندارید هم بگید. خب خانم اکبری، نه خانم اکبری اینجوری نیستش که هر چیزی که قابل تصور باشه پس هستا، نه. تو برهان وجودی داره میگه که یه چیزی، حالا تو ادامه حالا بحث میکنم دربارش، ولی اجمالاً میگه یکی از این چیزهایی که قابل تصوره یه ویژگی داره که این یعنی باید حتما وجود داشته باشه. یکی از اینها، نه هر چیزی که قابل تصور باشه، میگه یکی از این چیزهایی که قابل تصوره به خاطر اون ویژگی خاصش حتما باید وجود داشته باشه. نه 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 نه، یه مقدمه تجربی و یکی فلسفی، نه. اینجا این تجربی فلسفی با همه اینجوری در واقع. خانم اکبری بذارید برهان وجودی رو الان از اسلاید بعدی میخوایم خود برهان وجودی رو توضیح بدیم، اونجا من مفصل میگم. یعنی اگر اونجا سوالش باز موند ادامه میدیم، یعنی سوالتون رو بپرسیم. خانم بصیری ببینید، تجربی فلسفی رو من به کار بردم چون تو کتاب نیست، یعنی یکی دو تا مقدمه تجربی فلسفی داره. منظور از تجربی فلسفی، من نمیدونم، اگر شما با ادبیات فلسفی آشنایید احتمالاً این چیزی که میگم دیگه براتون مشخصه، ترکیبیه. یعنی الان نسبت به ترکیبی چیز دارین؟ یعنی ترکیبی پیشینه، اگه بخوام دقیق تر بگم. تجربی به اون معنایی که معمولاً تو پیشین و پسین میگن نیست، بلکه درباره جهان خارجه. ولی توی برهان وجودی داره کاملا میگه که من از مقدمات من یه مفهوم خدا رو میگیرم و تحلیلا نشون میدم که وجود در این مفهوم خدا متضمنه. آها خب پس بذارید این بمونه برای آخر بحث، چون بحثش یکم مفصل میشه. ولی مسئله اینه، مقدمه تجربی فلسفی رو اینجوری ببینید، یک جمله‌ای که درباره جهان خارجه و از صرف تحلیل موضوع محمولش به دست نمیاد. مثلا این جمله رو ببینید، کل بزرگتر از جزء است. حالا این نه، مثلا هر ممکنی علتی دارد. این جمله هر ممکنی علتی دارد از تحلیل مفهوم ممکن و علت به دست نمیاد، مثل اینکه مثلا هر مرد عزبی مجرد است. این هر مرد عزبی مجرده است کاملا بر اساس تحلیلش به دست میاد. شما هیچ جهانی نداشته باشید، هیچ مردی نباشه، هیچ مجردی هم نباشه، باز این جمله صادقه. چرا؟ چون تو لغتنامه جلوی مرد عذب نوشتن مجرد، ولی توی هیچ لغتنامه‌ای ننوشتن ممکن یعنی نیازمند به علت. یعنی تو تحلیل مفهومی ممکن این نیازمند به علت نیستش. به هم خاطر اون جمله هر مرد عذبی مجرد است رو میگین تحلیلی، و این جمله‌ای که موضوع محمولش با تحلیلشون به هم نمیرسن، بلکه شما بنا به یه دلیل دیگه‌ای دارید این تصدیق رو انجام میدید، بهش میگن ترکیبی. و اینجا مرادمون اینه که برهان جهانشناختی به مقدمات ترکیبی نیاز داره. اگر هنوز روشن نشده یه مقدار مفصل‌تر من توضیح بدم، من توضیح میدم، ولی الان بریم جلوتر که وقتمون سر این نره، ولی من بعدا توضیح میدم. برهان سوم، دسته سوم که برهان‌های غایت شناختی هستن، اینا میگن که ببین ما میریم سراغ جهان و یک سری داده تجربی علمی از جهان میبینیم. مثلا چی؟ مثلا ما میریم جهان رو تحقیق میکنیم، میبینیم در جهان نظم وجود داره، میبینیم در جهان مثلا یک غایتمندی وجود داره. چه کسی اینا رو تشخیص میده؟ معمولا کسایی که طبیعت دانن، نچرالیستن. قدما به دانشمندان میگفتن نچرالیست. نچرالیست واژه پیشین ساینتیسته، یعنی یه دوره ساینتیست وجود نداشت همچین واژه‌ای. به کسی که درباره جهان حرف میزد میگفتن نچرالیست. نه آیه علمی، یه لحظه شما قد شدی، صدا هست، شما یه لحظه قد شدی. اگر صدای منو همچنان ندارید باید برید بیاید دوباره. بقیه فکرم صدای من رو دارن دیگه. خب مثلا چی؟ مثلا نگاه بکنید یه برهان غایت شناختی که مثال معروفش همون برهان نظمه چی میگه؟ میگه یک جهانی وجود دارد. این مقدمه نگاه بکنید، مقدمه توی برهان وجودی حتی من به اینم نیاز نداشتم. دو، جهان دارای نظم است. از این نتیجه میگیره که پس ناظمی وجود دارد. این الان فرم برهان غایت شناختیه. اون برهان غایت شناختی یعنی در جهان یک ویژگی که حاکی از غایتمندیه پیدا میکنن و بعد میگن باید یه چیزی باشه که این غایت رو در این جهان لحاظ کرده، پس ناظمی وجود داره. الان این استدلالی که اینجا نوشتم رو ببینید، ما بعداً حالا مفصل به این برمیگردیم ما توی جلسه بعد، ولی همین استدلال ببینید. الان این رو مقایسه بکنید با برهان وجودی. تو برهان وجودی میگه من هیچ کدوم از این دوتا مقدمه هم نیاز ندارم، من صرفاً بر اساس مفهوم خدا به این نتیجه میرسم، بر اساس تحلیل مفهوم خدا به این نتیجه میرسم که وجود داشتن مندرجه در مفهوم خدا. طب مقایسهش بکنید با برهان جهانشناختی چه تفاوتی داره؟ اینجا جهان رو دارای نظم بخوایم بدونیم باید یه کار علمی بکنیم، باید بدیم یه کار تجربی بکنیم، باید بدیم مثلا کرما رو نگاه بکنیم، باید بدیم برگا رو نگاه بکنیم، چشم انسان رو ببینیم تا بفهمیم که یه غایتمندی وجود داره. به هم خاطر این میشه عامل اون مؤلفه تفاوت برهان غایت شناختی با برهان جهان شناختی. تو برهان جهان شناختی شما یک مقدمه علم، تجربی علمی، یعنی اون کاری که ساینتیست میکنه، طبیعت شناس میکنه لازم نداشتی، فقط باید این گزاره، حالا اصطلاحا هم گفتم ترکیبی، به اونها باید متمسک میشدیم. ولی تو برهان غایت شناختی انگار که باید یه کار علمی بکنیم و با دیدن یه ویژگی علمی ساینتیستی، یه ویژگی طبیعت شناختی در جهان به این نتیجه برسید که یه خدایی وجود داره. الان تفاوت این سه دسته برهان مشخص شد؟ الان کاری به خودشون دقیقا ندارم، فقط تفاوتاشون مهمه برای من که ببینیم وقتی ما میخواییم درباره برهان ها صحبت بکنیم مقدماتشون رو باید اول واکاوی بکنیم. جناب کانت معتقده که برهان وجودی برهان غلطیه، چون از صرف یک امر مفهومی، یک امر صرفا ذهنی میخواد وجودی یه چیزی در جهان خارج رو اثبات بکنه و بعد استدلال میکنه که برهانهای جهان شناختی و غایت شناختی هم میخوان همین کار رو بکنن. یعنی توی مقدماتشون به یه چیزی که مبتنی بر برهان وجودیه نیاز دارن، به همین خاطر اگر برهان وجودی غلط باشه این دوتا هم غلطن. این شیوه مواجهه کانت با این اقسام استدلال هاست. به همین خاطر این استدلال ها رو کامل میذاره کنار، میره سراغ یه سنخ دیگه یه استدلال که بر اساس اون اثبات بکنه که یه خدایی وجود داره، که اینو تو جلسه بعد بررسی میکنه. اگر سوال و نکته و ابهامی هست بفرمایید، من در خدمتم. تا اگر نبود بریم سراغ ادامه بحث. اگر کسی هم خواست توضیح صوتی و شفایی داشته باشه دستش رو ببره بالا، من میکروفون روشن میکنم. غایت شناختی تلئولوژیکال، تلئولوژیکال تلو نیست، یه ای هم داره دیگه. این تله همین چیزه دیگه، تله همونی که تلویزیون ازش اومده دیگه. یعنی تله معادل اند، اند به معنی غایت، تلو لوجیکال یعنی غایت شناختی. یعنی انگار یک غایتی رو ما میبینیم توی عالم و احساس میکنیم که یه چیزی این غایت رو گذاشت. من قبل از این وارد بحث بشم یه نکته جالبی در باره این غایت شناختی به شما بگم. ببینید، ما احتمالاً اگر حرفای من رو توی این کلاس شنیده باشید یا جای دیگه دیده باشین، شما میدونید که من قائلم که یه تفکیک خیلی بارزی بین دو نوع جهان شناختی، نگاه جهان بینی داریم، دو نوع جهان بینی داریم. یکی مواجهه انسان مدرن با هستی و یکی مواجهه انسان سنتی با هستی. این دوتا به نظر من کاملا با هم متفاوته و جهان رو به دو شکل متفاوت میدیدن و بنا به دلایلی از اولی از انسان مواجهه سنتی به مواجهه مدرن شیفت کردن، که اون یه کار تاریخیه که توضیح بدیم چجوری این اتفاق افتاده. توی نگاه سنتی معتقد بودن که مثلا شما وقتی یه سنگ رو میندازی بالا دوباره میاد پایین، معتقد بودن که اون صورت، اون طبیعتی که این سنگ داره اقتضا میکنه که این باید به سمت زمین بیاد. معتقد بودن که اون صورت و طبیعت سنگ بودن برای این یک غایتی رو لحاظ میکنه. من خود شما وقتی میخواستید اتفاقات فیزیکی عالم رو توضیح بدید میتونستید با همین غایت توضیح بدید. مثلا اگه از شما میپرسیدن چرا پرستو پرواز میکنه، یه سوال به نظر میرسه طبیعت شناختیه دیگه، توضیحی که میدادن میگفتن که صورت پرستو بودن اقتضا میکند که این پرنده باشد، غایت پرنده بودن رو برای این اقتضا میکنه. توی نگاه سنتی جهان رو کاملا غایتمند میدیدن، یعنی میدیدن که وقتی سنگ میفته زمین به خاطر یه غایت، هدفی، به خاطر یه غرضیه که میفته. وقتی هوا بالا میره به خاطر یه غایتی، و به خاطر معتقد بودن که انسان هم وجودش یه غایتی داره، یه غرضی داره. و مثلا میگفتن انسان باید به سعادت برسه، غایت انسان سعادت. بعد از جناب دکارت یه اتفاق خیلی مهم این وسط افتاد. جناب دکارت اومد گفتش که تفکیک شی به صورت و ماده غلط است. صورت همون چیزی بود که غایت رو لحاظ میکرد و ماده یه خمیره‌ای بود که این صورت رو اون پیاده میشد. یعنی یه خمیر رو تصور کنین، صورت مثل یه قالب بود که میمد روی این سوار میشد، بعد مثلا انگار یه طرح گل، خمیر با طرح گل پس میداد به ما. بعد شما وقتی اون گلو میدیدی هم توش صورت وجود داشت هم ماده. اون صورت اقتضا میکرد که غایتش چی باشه. حالا من نمیدونم این بحث روشنه یا نه، اگر بحث من مبهمه اشکال نداره، یعنی غرض این جلسه الان این نیست، من دارم فقط داخل پرانتز به یه نکته‌ای که به نظرم مهمه اشاره میکنم. دکارت اومد گفتش که ما کلن دو نوع جوهر داریم در جهان، دو نوع موجود وجود داره که کاملا از هم جدا هن. یکی ذهن و امر ذهنیه و یکی هم ماده است. این دوتا از هم کامل جدا هن. اینجور نیستش که تو یه جا این دوتا با هم جمع شدن. من به عنوان انسان کاملا یک امر ذهنیم، ماده یه چیز دیگه است، این دوتا با هم جمع نشدن. و به همین خاطر علم دو دسته می شد، علمی که به ذهن می پرداخت که می شد روانشناسی، و علمی که به ماده می پرداخت که می شد فیزیک به یک معنا، و دقیق تر توی اون دوره شد مکانیک. تو نگاه مدرن که مبتنی بر این ایده دکارته، وقتی درباره جهان صحبت میکنن دیگه مفهوم غایت توش صحبت نمیشه، چون ماده یه چیزهای بیروح و بیصورت و بیغایت تلقی میشه که حرکتشون مثل مثلا توپای بیلیارده. توپ بیلیارد چجوریه؟ این توپ اگه بخوره به اون یکی حرکت میکنه دیگه، هیچ غایتی توش نیست، چون کاملا مکانیکی باید اینو توضیح بدیم. این باعث میشد که تو اون بینش مکانیکی از جهان دیگه چیزی رو نمیدیدن، غایتی رو نمیدیدن توی جهان. توی نگاه سنتی جهان رو کاملا غایتمند میدیدن، ولی تو بینش مدرن جهان رو کاملا مثل یه ماشین مکانیکی میدیدن، و اون امری هم که ممکن بود با غایت مربوط باشه رو تو ساعت ذهنی میدیدن. من گفتم مثلا روانشناسی باید بهش بپردازه. توجه داشته باشید این روانشناسی هم که میگم، منظورم این علم روانشناسی که الان هست نیستا، منظورم روانشناسی فلسفیه، انسانشناسی فلسفی ایناست، یعنی واژه‌اش مشترکه با این روانشناسی، یه مقدار متفاوت. فخاطر توی نگاه مدرن معمولا این برهان‌های غایت شناختی یه مقدار با ضعف مواجه میشن، چون انسان مدرن وقتی با هستی مواجه میشه اون غایتی که استدلال آورنده در هستی میبینه رو این نمیبینه. این میگه جهان یه امر کاملا فیزیکی و اینهاست دیگه. اگر تقابل بین نظریه داروین و مثلا برهان نظم رو ببینین، اینجا به وضوح این داستان مشخصه. تو نظریه داروین کاملا شما انگار دارید مکانیکی توضیح میدید چه اتفاقی میفته. یعنی میگید که ببین یه موجودی یه ویژگی داره، به مرور زمان این ویژگی انگار سایده میشه. یعنی با اتفاقاتی که از جهان برخورد میکنه باهاش این ویژگی کم میشه، یا نه اضافه میشه بهش. یعنی کاملا انگار یه اتفاق مکانیکی و ماشینیه که باعث میشه در یه موجود یه ویژگی ایجاد بشه، در یه موجود یه ویژگی از بین بره. این بر این توضیحو برای این دادم داخل پرانتز الان ببندم و بگم برای چی این پرانتز رو گفتم. برای اینکه ببینین که این استدلال ها اینجور نیستش که بشه ورای همه زمان ها بهشون پرداخت، بلکه لازمه که اون جهانبینی پشتشون رو هم ببینیم و بر اساس اونها تحلیلشون بکنیم. برم وارد بحث برهان وجودی بشم اگر سوالی نیستش. نمیخواد الان، مهم نیست این نکته، اتفاقا نکته خیلی پیچیده ایه، اصلا نکته مهمی نیست. من خیلی چیز گفتم، خیلی داخل پرانتز این نکته، نکته خیلی پیچیده ایه که تو به فلسفه کانت و اینها مربوطه و خیلی هم مهم نیست. الان من از این تقسیم بندی فقط این رو میخوام که ببینید که ما سه دسته برهان داریم. مثلا کاری به نقد کانت به این برهانه نداریم، اونا رو بذاریم کنار. سوال دیگه نیست، بریم ادامه بحث. برهان وجودی چه ادعایی داره؟ ببینید تک تک این تیکه‌ای که قرمز کردم مهمه. علل ادعا، یعنی استدلال آورنده ادعاش بر اینه که من به شکل پیشینی، یعنی یه اصطلاح فلسفی پیشینی، یعنی پیش از تجربه بدون تمسک به به تجربه، اصطلاح فلسفیش هم اینه، ای پرایوری من به شکل پیشینی بدون تمسک به تجربه است، یعنی صرفا بر اساس مفهوم خدا میرسم به وجود خدا. یعنی شما مفهوم خدا رو بده به من این مفهوم خدا رو صرفا با محاسبات مثلا منطق و ریاضی اینو یه تحلیلی میکنم و از دل این براتون در میارم، نشون میدم به شما که این مفهوم خدا متضمن وجود خداست. یعنی یه همچین مفهومی حتما باید در جهان خارج یک مصداق داشته باشه. این تعریف برهانهای وجودیه. کسی که مدعیه من یک برهان وجودی آوردم، در واقع داره ادعا میکنه که من به شکل پیشینی از مفهوم خدا به وجود خدا میرسم. این تعریف خیلی تعریف مهمیه. اگر الان نسبت به هر جایی از این تعریف ایراد دارید بگید که همین الان حل بشه. الان منتظرم اگر ایرادی دارین بگین. نیست؟ واضحه الان استدلال مشکل نداریم باش؟ صدای من هست؟ خب علل ادعا مشکلی نیست. علل ادعا یعنی اون استدلال آورنده داره همچین استدلالی رو میکنه، یعنی همچین ادعایی رو میکنه. ما بعدا میبینیم که مثلا اصلا همچین چیزی اصلا شدنی هست یا نه. این علل ادعا یه ویژگی دیگه هم داره که اگر قبلتر بیایم روی این تقسیم استدلال قیاسی، اگر خاطرتون باشه اینجا گفتم که استدلال قیاسی یعنی استدلال آورنده ادعا میکند که اگر مقدمات صادق باشه نتیجه قطعا صادقه. یعنی فرض و اینه که قراری همچین ویژگی رو داشته باشه. بعد که میریم بررسی میکنیم، اگر واقعا اینطور باشه میگیم استدلال معتبره، اگه اینطوری نباشه میگیم نامعتبره. یه موقع هستش که استدلال آورنده ممکنه بگه که من ادعا نمیکنم که حتما خدا وجود داره، من ادعا میکنم که این مثلا مفهوم خدا به نظر میرسه که تقویت میکنه وجود خدا رو. اگر یه همچین حرفی بزنه دیگه برهان وجودی نیست، ادعاش خیلی ادعای رقیق تریه. الان تو بعدی میگم، تو اسلاید بعدی میگم. آقای محمودی بفهمید. خانم بهادری تو اسلاید بعدی مفهوم رو میگم. بگیر. سلام بفرمایید.
این مفهوم ما ما قانون بدونه مفهوم
من یه مقدار صداتون رو بد دارم آقای محمودی، یه بار دیگه میفرمایید؟
الان صدا خوبه؟
الان خوبه، الان خوبه.
خب بسیار خوب. من میخوام بدونم وقتی که با مفهوم خدا در ذهن هست، در ذهن ما هر وقت دیگه خدا رو نمیدی گفتیم دیگه، یعنی وقتی مفهوم تو ذهنه،
نه
چه ما بگیم خدا وجود دارد چه بگیم وجود ندارد، دیگه باید یه چیزی هست که ما در راجبی صحبت کنیم؟
نه نه، این البته خیلی بحث فلسفی پیچیده ای داره ها، ولی نه اینجوری نیست. ببینید الان بذار برم رو اسلاید بعد، این نکته که شما میگید رو اسلاید بعده، البته اسلاید بعد نه، بذارید من همین الان که دارم اینو میگم متن آنسلم رو به شما نشون بدم. آنسلم یه توضیح خیلی بامزه ای داره، حالا من متن رو میفرستم بعدن، شما حتما خودتون اگر تونستید با یه جزئیات بیشتری برید چیز رو ببینید، اون تیکه‌ای که استدلال خودش استدلال رو میاره. اونجا میگه که یه اصطلاحی به کار میبره فول، یعنی احمق. خب میگه احمق، منظورش از احمق یعنی کسی که خدا رو قبول نداره. میگه حتی اگر کسی که خدا رو قبول نداشته باشه، وقتی ما بهش میگیم خدا یعنی مثلا آنچه فراتر از آن قابل تصور نیست، حتی وقتی این حرف رو میزنیم اون اینو میفهمه و صرف فهمیدن این کفایت میکنه برای اینکه این تو ذهنش این مفهوم رو داره، حتی اگر خدا رو رد بکنه. من خاطر مسئلهش اینه که داشتن مفهوم، حالا البته یه فلسفی خیلی پیچیده حول این شکل میده ها، ولی ادعاش بر اینه که مسئله ما وجود خدا نیستش، کسی که این حرفی که من میزنم، همین حرف رو که خدا آن چیزی است که فراتر از آن قابل تصور نیست، هر کی که این حرف رو بفهمه، پس این الان چیزه، این تصور رو توی ذهنش الان داره. من الان یه لینک برای شما میفرستم، این لینک رو نگاه بکنین. ببینین الان، حالا اگر بدترم، حالا الان چیز نشود، بدترم میتونین لینک رو کپی کنم. من اگر میدونستم این سوال رو میپرسین، حتما متن رو زودتر آماده میکردم میفرستم، چون سوال به نظر من مهمیه. این لینک رو بعدتر حالا این رو ببینین، یعنی استدلال متن خدا آنسلم رو که این برهان اساسا مال خدا آنسلمه، نگاه بکنید، این رو میگه. میگه که فرض کنید که به یه فول احمق، حالا اصطلاحش اینه، به یه احمق من برم بگم که خدا آن چیزی است که فراتر از اون قابل تصور نیست. احمق این حرف رو میفهمه، و وقتی این حرف رو میفهمه به این معنی است که این تصور پذیر، این امر تصور پذیر در ذهنش وجود دارد. خود این البته میتونه محل بحث باشه ها، خیلی ها سر این دعوا کردن، ولی ادعای آنسلم دست کم اینه، و منظورش اینه که داشتن مفهوم یا تصور پذیر خدا به معنی پذیرش وجودش نیست. و البته کسی مثلا مثل راسل ادعا کرده که نه، حالا این نقد رو جلوتر میگم، یعنی ممکنه که اون نکته‌ای که شما میگید رو من بتونم در قالب نقد راسل بگم، که راسل میگه نه، شما وقتی این مفهوم رو دارید انگار که یه جورایی وجود رو پیش فرض گرفتی. الان توضیحات من مکفی بود؟ اگر بریم جلوتر تا پایان نقدها، اگر همچنان حل نشده بود دوباره بپرسید، چون به نظر این سوال خیلی مهمیه. خواهش میکنم. دیگه کسی دیگه سوال نداره الان فعلا؟ خب ببینید، استدلال آنسلم یه استدلال خیلی پیچیده ایه، خیلی پیچیده است، و توقع نداشته باشید که الان اینجا کامل در نگاه اول استدلال عیان بشه. من یه لطیفه‌ای دارم در باب برهان آنسلم که در نگاه اول برهان، یعنی کسی که اولین بار برهان آنسلم رو میخونه نمیفهمه، یعنی خودش هم متوجهه که متوجه نشدم، نفهمیدم چی شد. دفعه دوم که میخونه احساس میکنه فهمیده، و بلافاصله به نتیجه میرسه که این قطعا یه جاش به شکل واضحی غلط داره. بعد برمیگرده دفعه سوم که اینو بخونه و اون غلط رو پیدا بکنه، و بعد از اون هر جاش رو که میگرده نمیتونه غلط رو پیدا بکنه، و در نهایت هم با این باور میمونه که این برهانی یه جاش غلط داره ولی من نمیتونم پیداش بکنم. و این اتفاق حدوداً 1000 سال افتاده، یعنی از سال 1100 قرن 11، یعنی 1090 خورده اینها تا یا شاید قبل‌تر، دقیق نمیدونم، تا الان همه مواجهات با برهان آنسلم همین بوده. یعنی اونهایی که باش مواجهه پیدا کردن، اول احساس کردن نفهمیدن، بعد دفعه دوم احساس کردن فهمیدن و به نتیجه رسیدن که ایراد واضح داره، بعد اومدن ایراد واضح رو نشون بدن، دیدن نمیشه به راحتی نشون داد. به همین خاطر تو این تاریخ، به این بلندی تاریخ 1000 ساله، شاید بگم 7-8-10 تا نقد خیلی جدی بیشتر بهش وارد نشده، و این نقدها هم جوابهایی هم گرفتن، و فکر میکنم این خودش یه نشونه این که این آنسلم واقعا باید یک ذهن خیلی قدری داشته باشه، میداشت حالا، که تونسته یه همچین استدلالی رو بیاره که 1000 سال ملت رو سر کار بذاره. من این استدلال رو با یه صورتبندی منطقی میگمش، یعنی شما متن آنسلم رو ببینید این نیست، یه تفاوتهایی داره، ولی من یه صورتبندی منطقی میارم براش. صورت بندی منطقی اینه، تو سطر اول استدلال میگیم که خدا تعریفش اینه، چیزی که فراتر از آن قابل تصور نیست. اگر خاطرتون باشه تو جلسه قبل که داشتیم در باب مفهوم خدا صحبت میکنیم، این تعریف رو اونجا داشتیم، چیزی که خدا کامل، چیزی که کامل تر از اون قابل تصور نیست. اصلا منظورمون نیست که یه همچین چیزی وجود داره یا نه، الان اینجا فقط داریم یک قرارداد میکنیم، میگیم از این به بعد وقتی میگیم خدا، منظورمون اینه که آنچه فراتر یا آنچه کاملتر از آن قابل تصور نیست. حالا اینکه وجود داره یا نه هنوز محل بحثمون نیست، میخوایم اثبات کنیم وجود داره، درست شد؟ تو سطر دوم استدلال میگیم که خب الان یه همچین چیزی، همچین مفهومی یا صرفاً در فهم وجود داره. فهم یعنی چی؟ برای اینکه ذره ساده تر بشه، فهم رو یه کیسه در نظر بگیرین که توی اون تصورات مختلف رو ما میندازیم، تصورات مفهوم‌های مختلف رو. میگیم یا این مفهوم صرفاً توی اون کیسه هست، یا اینکه هم تو اون کیسه هست و هم در جهان خارج مصداقی داره. یعنی چی؟ مثلا من الان به شما بگم که مثلا یه شیء رو، یه اسمی رو بگیم، مثلا برج ایفل. برج ایفل الان خب شما یه تصویری ازش تو ذهنتون دارید، یه تصوری دارید، یه مفهومی دارید. مثلا فرض کنید مفهوم اینه، مثلا من نمیدونم این درسته یا نه، بلندترین برج فرانسه در پاریس. حالا ممکنه این نباشه، ولی فرض کنید اینه. یه عکسی، یه تصویری هم باهاش تو ذهنتون دارید. خب این میشه اون تصور پذیر، اون مفهومی که تو ذهن شماست و یه معادل و مصداقی هم تو جهان خارج داره که توی پاریس الان برید قشنگ دست بزنید میتونید ببینیدش. حالا میگه این خدا یا صرفاً در فهم وجود داره، که پس اگر اینطوری باشه یعنی یه مفهومی که وجود خارجی نداره، در جهان خارج وجود نداره، یا اینکه هم در فهم ما وجود داره و هم در جهان خارج، در واقع. درست شد؟ اینم هیچ مقدمی عجیب غریبی نیست. شما در قبال هر مفهومی میتونید این رو بگید، در قبال همین برج ایفل میتونید بگید، در قبال سیمرغ میتونید این رو بگید، در قبال شیطان میتونید این رو بگید. مثلا شیطان وجود داره یا نه نمیدونیم، ولی اینو میتونیم دربارش بگیم. در قبال نمیدونم افسانه ها میتونید بگید، در قبال رستم میتونید بگید، در واقع همه چیز میتونید این رو بگید. هر مفهومی یا صرفا در فهم وجود داره، اگر فهمیده شده باشد، مفهوم شده باشد در واقع، یا هم در فهم وجود داره هم در جهان خارج. حالا میاد یک برهان خلفی رو اینجا تعریف میکنه. برهان خلف چیه؟ برهان خلف یعنی این که ما بیایم اون نتیجه‌ای رو که میخوایم اثبات بکنیم رو، نقیضش رو فرض بگیریم و نشون بدیم اگر این نقیضش رو فرض بگیریم به تناقض میرسیم، به یه نتیجه خیلی غلط میرسیم، پس معلوم میشه اون فرضمون غلطه. این فرم برهان خلف توی منطقه. اینجا میاد چی کار میکنه؟ اینجا میگه که خب من میخوام اثبات کنم خدا وجود داره در جهان خارج، میام یه فرض خلف میگیرم. این سطر 3 این فرض خلفمونه. فرض میگیرم که خدا صرفاً در فهم باشه. خب اگر خدا صرفاً در فهم باشه چه اتفاقی میفته؟ باشد فقط تو فهم منه، ولی من یه موجودی رو میتونم تصور بکنم، نه اینکه وجود داره ها، میتونم تصور کنم که همه این ویژگی ها رو داره ولی تو جهان خارج هم وجود داره. تصور میتونم بکنم. مثل چی؟ مثل اینکه الان شما میگید که سیمرغ صرفا در فهم من وجود داره، خب ولی من میتونم چشامو ببندم یه جهانی رو تصور کنم که جای کلاغا توش داره سیمرغ پرواز میکنه. یعنی تصور کردم که در جهان خارج هم وجود داره. خب این میشه مقدمه سطر سوم استدلالم. حالا الان ما دو تا تصور پذیر داریم. من این دو تا تصور پذیر رو به شکل یه مقدار فرمال می نویسم که بتونیم بعداً درباره صحبت کنیم. یکی تصور پذیر الف. الف یعنی همین چیزی که فراتر از اون قابل تصور نیست. یکی اینه که یه چیز دیگه هم داره، یه نکته دیگه هم داره، با نقطه نشون بدم، یک صفر اشتباه نوشتم ببخشید، الف نقطه صفر. تصور پذیر الف نقطه صفر. الف اون تیکه ای از محتواست که مثلا به این که چیزی فراتر از آن قابل تصور نیست اشاره میکنه، و صفر اون تیکه ای که به وجود داشتن یا وجود نداشتن اشاره میکنه. تا سطر سوم به این نتیجه رسیدیم که این تصور، فرض گرفتیم که این وجود نداره، پس آنچه فراتر از آن قابل تصور نیست وجود ندارد، یعنی وجودش رو فرض گرفتیم، این شده الف صفر. ولی اگر من
یک الف صرف داشته باشم میتونم بلا فاصله یک الف یک رو هم تصور بکنم. الف یک چیه اینجا؟ الف یک آن چیزی است که فراتر از آن قابل تصور نیست، به شکل موجود تصورش کردم. مثل اون حالتی که یه جهانی رو تصور کردم که توش سیمور، جای کلاغ‌ها سیمرغه. درست شد؟ حالا من این دوتا رو با هم مقایسه میکنم. یه دونه تصور پذیر دارم الف صفر و یه تصور پذیر دارم الف یک. این دوتا رو وقتی من با هم مقایسه میکنم کدوم یکی از اون یکی کامل تره؟ میگه اون اولیه چون یه ویژگی بهتر داره، وجود یک ویژگی کمال سازه و این تصور وجود بهش اضافه شده، اون اولیه بهتر از دومی است. یعنی الف یک بهتر از الف صفره. چهار رو ببینید، چیزی که هم در فهم وجود دارد و هم در واقع فراتر از همان چیز است اگر تنها در فهم وجود داشته باشد. این چهار رو دقیقاً با همین چیزی که من اینجا نوشتم بفهمید. الف صفر، الف یک فراتر است از الف صفر، یعنی در مقام مقایسه بین این دوتا چون وجود رو یک ویژگی کمال ساز در نظر میگیریم، میگیم آنچه فراتر از آن قابل تصور نیست به شکل موجود فراتر است از آنچه فراتر از آن قابل تصور نیست به شکل معدوم. تا اینجا سطر چهار تموم میشه. خب اگر من تونستم یه چیزی فراتر از الف صفر پیدا بکنم، چیزی فراتر از الف صفر پیدا شده است. این الان همین جمله‌ای که اینجا نوشتم رو یار بازنویسی کنیم، یعنی چیزی فراتر از آنچه فراتر از آن قابل تصور نیست به شکل معدوم پیدا شده است. میگه ببین این تناقضه، چون قرار نبوده چیزی فراتر از اون پیدا بشه ولی من یه چیزی فراتر از اون پیدا کردم. یعنی انگار اینه، چیزی فراتر از آنچه فراتر از آن قابل تصور نیست قابل تصور است. میگه ببین تناقضه، چیزی فراتر از آنچه فراتر از آن قابل تصور نیست قابل تصوره. چون به تناقض رسیدیم معلوم میشه که فرضمون غلط بوده. فرضمون چی بود؟ فرضمون بود که خدا صرفاً در فهم باشه. پس اگر خدا صرفاً در فهم نباشه چه کجاست؟ پس هم در فهم هم در جهان واقع، در جهان خارج. این از سطر دو میفهمیم. پس خدا در جهان خارج وجود داره. این استدلال. اگر متوجه شدین دستتون رو باید بالا ببینم کسی هستش متوجه شده باشه با این توضیح من. هیچ دستی بالا نرفت؟ اما آقا هیچ کس متوجه نشد استدلال رو؟ نه، دستتون رو تو این چت بالا ببرید. اون بالا بیون. خب خوبه، سه نفر. من یه بار دیگه میگم ولی ببینیم که خب حالا اجالتاً اگر قرار باشه من یه بار دیگه میگم ولی تو اگر خاطرتون باشه، اگه اون کسایی که لوگوس رو گوش کردن، من تو یه اپیزود لوگوس اینو تعریف کردم، یادم نیست کدومه ولی تو اون برید ببینید که اونجا مفصل اینو توضیح دادم. الان آیه محمودی الان دیگه فقط سوال دارین؟ نه دیگه، الان دستتون دیگه، پس بیارید پایین. خب من یه بار دیگه از اول میگم. ما اینجا با یه مفهومی سر و کله میزنیم به اسم تصور پذیر. اصطلاح انگلیسیش اینه، conceivable، اگه اشتباه ننوشته باشم. conceivable یعنی تصور پذیر.
تصور پذیرا یعنی هر چیزی که تو ذهنتون، فرض کنید تو اون کیسه ذهنیتون وجود داره. ما خدا رو میفهمیم، یعنی یه تصور پذیری معادل خدا داریم. وقتی میگیم خدا، یه تصور پذیری میاد تو ذهنمون، این اصلا متضمن وجود داشتنش نیست. خب اون تصور پذیر چیه؟ ما بنا به آموزه های ادیان میگیم تصور پذیر خدا این است: آنچه فراتر از آن قابل تصور نیست. خب یعنی انگار ما یه توپی داریم تو اون کیسه ذهنی که روش نوشته آنچه فراتر از آن قابل تصور نیست. خب بعد میگیم که این یا فقط تو همون ذهنمونه یا نه تو جهان خارج هم وجود داره. درست شد؟ غرض چیه؟ غرض اینه که اثبات میکنیم در جهان خارج هم وجود داره. ولی من میام میگم که فرض کنیم در جهان خارج وجود نداره. خب این میشه سطر دوم. سطر یک همونی که تصور پذیر خدا رو یه همچین تعریفی کردیم. تو سطر سوم چی میگیم؟ میگیم اگر در جهان خارج وجود نداشته باشد، پس صرفاً در کیسه ذهنی من موجود است. اینجا وجود داشتن تو کیسه ذهنی به معنی وجود داشتن در جهان خارج نیست. مثلا من الان از سیمرغم یه چیزی، یه مفهومی تو کیسه ذهنیم دارم، ولی تو جهان خارج علل قاعده سیمرغ نداره. اگر صرفاً در کیسه ذهنی من باشه، آنگاه میتوانم حالتی را تصور کنم، میتوانم آن را به شکل موجود در جهان خارج تصور کنم. من میتونم یه تصور پذیر دیگه تو ذهنم بسازم. چه تصور پذیری؟ این تصور پذیر، تصور پذیر آنچه فراتر از آن قابل تصور نیست به شکل موجود. یعنی چی؟ یعنی مثلا مثال بر این که اینو بفهمیم یعنی چی؟ یعنی این که همون سیمرغی که من میدونم در جهان خارج وجود نداره، چشامو ببندم و یه حالتی رو تصور کنم که بگم که این در جهان خارج فرض کنم وجود داره. یعنی سیمرغی که یه مصداقی تو جهان خارج داره، جای کلاغ‌ها سیمرغ دارن پرواز میکنه. خب من اینکه این دوتا رو بتونم نشون بدم، یکیشونو میگیرم، الف صفر یعنی آنچه فراتر از آن قابل تصور است، تصور نیست ولی به شکل معدوم، و یکی هم الف صفر، الف یک یعنی آنچه فراتر از آن قابل تصور نیست ولی مثل اون سیمرغه من تصور کردم که این در جهان خارج هم وجود داره. حالا الان این دوتا رو با هم مقایسه بکنیم. الان دوتا تصور پذیر رو داریم دیگه. الان من میتونم بگم که الف یک فراتر است از الف صفر. چرا؟ به هم ریختش اینا. الف یک فراتر است از الف صفر. چرا این حرف رو میتونم بزنم؟ چون میگم وجود یک ویژگی کمال سازه بین دو تا امر، اونی که وجود داره از اونی که معدومه فراتره. وقتی این حرف رو میزنیم، پس چیزی فراتر از الف صفر قابل تصور است. الف یک یه تصور پذیر بود دیگه، پس من یه چیزی فراتر از الف صفر رو تونستم تصور بکنم. حالا الان من بردارم جای اون الف همون معادلش رو بذارم، چیزی فراتر از آنچه فراتر از آن قابل تصور نیست قابل تصور است. این الان یک امر متناقضه طبق ادبیات آنسل و نشون میده که یه جای کار رو غلط اومدیم. کجای کار بوده غلط؟ همه مقدماتی که تا اینجا اومدی مقدمات عقلی بوده که گیر و گور نبوده، جز یک مقدمه‌ای که کدوم مقدمه اون بالاتر نگاه بکنین اگه من بتونم رفرنس بدم بهش، این مقدمه. فرض کنین در جهان خارج وجود نداره، تنها مقدمه گیروبوردار این بوده. ادعای آنسل مینه ها، مخالفای آنسل معتقدن که نه ما میتونیم تو مقدمات دیگه هم گیروگور پیدا بکنیم، ولی ادعای آنسل اینه که من تو این مقدمه گیروگور پیدا کردم، پس نتیجه میگیرم که خدا در جهان خارج وجود داره. الان فقط اون مرحله که باید به نتیجه برسید که نه، یه ایراد خیلی واضحی داره، یه اشکالی داره، چون دومین بار توضیح دادم. نکته و سوال خانم سعیدی بفرمایید. میکروفون رو خاموش کنم. خانم سعیدی نکته داشتی؟ خب بفرمایید، میکروفونتون روشنه. بله بله بفرمایید. کدوم فرض؟
یعنی اینکه ما فرض کنیم که خداوند موجودیه که فراتر از اون قابل تصور نیست.
نه موجودی. خداوند تصور پذیری است که فراتر از اون قابل
تصور نیست. تصور پذیری است که تصور پذیرتا. خب بعد باید این تصور که فراتر ازش وجود نداره اصل قابلیت وجود در خارج رو هم با خودش داشته باشه.
قابلیت وجود در جهان خارج یعنی چی؟ به نظر نکته درستی دارید اشاره میکنید، ولی ببینم چی میگید. یعنی چی؟
منظورتون اینه که دیگه تصور
نیست. ببینید الان بحث اینه که آیا تصور پذیر بنا به این استدلال به این معنیه که حتما در جهان خارج وجود داره؟ این میخوام یه مقدار نقدتون رو تنقیح بکنم. شما ممکنه به آنسلم بگید که اگر تو میگی که من بعد از این استدلال میفهمم که این در جهان خارج وجود داره، تو در واقع در نهایت به این نتیجه رسیدی که در ساحت ذهن این ویژگی وجود در جهان خارج رو داره، ولی به این معنی نیست که واقعا تو جهان خارج باز وجود داره، چون اون یه چیز دیگه است. نمیدونم تونستم. خب این از این یکی از نقدهای خیلی بارزه آنسلمه. البته آنسلم میتونه ازش در بره به یه معنایی ها، ولی یکی از به این معنا که خیلی سادش رو بگم، یه بحث منطقی داره، فلسفی منطقی داره، که آیا تصور وجود در جهان خارج رو داره الان یا نه وجود در جهان خارج رو داره. این دوتا ویژگی متفاوته. خب خود آنسل معتقده که دومیه رو داره، منتقدش نه خود وجود در جهان خارج. آنسل معتقده که وجود در جهان، ولی شما میگید که شما و منتقدان میگید که اولی است. ولی یه دوتا فیلسوف، یکی من اینجا حالا بعدا خواستید ارجاع میدم مقاله رو بهشون، دوتا فیلسوف به اسم زالتا و اوپنهایمر یه کار بامزه‌ای کردن. این دوتا اومدن سال 2007 اگر اشتباه نکنم یا قبلتر یه مقاله اومدن نوشتن و ورهان آنسلم رو اومدن تفکیک کردن بین دو نوع ویژگی داشتن. یکی ویژگی در جهان خارج که اسمش رو گذاشتن اگزمپلیفای کردن، و یکی هم ویژگی در ساعت ذهن که اسمش رو گذاشتن انکود کردن. خب گفتن که ما این دوتا رو از هم جدا میکنیم و نشون میدیم که برهان آنسلم در نهایت نشون میده که خدا وجود رو انکود میکنه، اگزمپلیفای نمیکنه. خب بعد این کاری که انجام دادن یه مقاله نوشتن. چند سال بعد اومدن یه مقاله بامزه دیگه نوشتن، اومدن گفتن که ما اومدیم یه دونه نرم افزار داریم به اسم پروور 9. این نرم‌افزار یه نرم‌افزار کامپیوتریه که استدلال‌های منطقی رو بازسازی می‌کنه. بعد اومدن گفتن که ما تمام مقدمات برهان آنسلم رو دادیم به این نرم‌افزاره، و یه مقدمه بود که تفاوت بین اگزمپلیفای کردن و انکود کردن رو تو اون مقدمه لحاظ کرده بودیم. خب این مقدمات رو دادیم و وایستادیم که این پروور نه این استدلال رو ارزیابی بکنه و صورتبندیش رو به ما بده. و ما به شکل عجیبی دیدیم که توی استدلالی که پروور نه به ما داد، اون مقدمه‌ای که تفاوت بین اگزمپلیفای کردن و انکد کردن توش لحاظ شده بود رو نیاز نداشت.
یعنی ما چه تصور بکنیم که واقعا وجود داره، چه صرفا خیال بکنیم، یعنی چه تصور یه ویژگی ذهنی باشه یا یه ویژگی خارجی باشه، دستگاه فرق نداره.
اون براش این دوتا ویژگی نیاز، اون مقدمه ای که توش این تفکیک بین این دوتا حالت توش ایجاد میشد، توی اون حالا داستان پروور نه دارم میگم، اونا اومدن نشون دادن که به اون مقدمه نیاز پیدا نکردن و یه نتیجه خیلی بامزه‌ای بود. اما این نتیجه بامزه نشون نمیداد که واقعا آنسم از این ایراده فرار کرده. چرا؟ چون دقیقا این ایراده کانت و نه ایراده کانت صرفا، توی فلسفه اسلامی هم دقیقا همین ایراد رو به برهان وجودی میگیرن. میگن شما نهایتا نشون دادی که به حمل اولی وجود داره. به حمل اولی یعنی در ساعت همون مفهومی، در ساعت ذهنه حالا، بلکه ولی شما در نهایت میخواید اثبات بکنید که این به حمل شایع وجود دارد، در جهان خارج وجود دارد. این ایراد یکی از اصلی ترین ایرادهایی که به آنسلمه. من خودم با این ایراد همدلم و با تقریر کانتیش بیشتر موافقم. ولی اینجوری هم نیستش که این ایراده به راحتی بشه طرح کرد، چون واقعا باید شما این ایراد رو توی استدلال نشون بدید. یعنی یه سطری از استدلال رو نشون بدین و بگید که ببینید مثلا تو این سطر اون کاری که زالتا و اوپنهایمر کرده بود این بود دیگه، اومدن گفتن تو سطر استدلال مثلا تو سطر دوم شما این دوتا رو با هم قاطی کردین مثلا، به هم خاطر برهانتون غلطه. ولی نکته اینجاست که اگر نتونید رو استدلال نشون بدین، این صرفا یک ادعاه. این دقیقا همون نکته‌ای که گفتم، در نگاه اول ایراد واضحه، ولی وقتی از شما خواسته میشه که این رو توی استدلال نشون بدین، میبینی یه جاهای گیر و گور داره. من نمیتونم تو سطر استدلال این رو نشون بدم. الان روشنه؟
بله.
من یه کاری دارم میکنم، یه مقاله‌ای رو الان دارم مینویسم، احتمالاً مثلا شاید یکی دو هفته دیگه تموم بشه، که توی اون میخوام بگم که این ایراده به کجای استدلال وارد میشه. میخوام یه قاعده‌ای برای استدلال، برای ارزیابی برهان وجودی طراحی بکنم که حالا اصطلاحش اینه: حساسیت نسبت به عدم امکان. و بگم که استدلالی که قرار وجود در جهان خارج رو اثبات بکنه باید حساسیت نسبت به عدم امکان داشته باشه، اما برهان وجودی این حساسیت رو نداره. و تا وقتی که این حساسیت رو نداشته باشه، نهایتاً وجود در ساعت ذهن رو اثبات میکنه، نه وجود در جهان خارج رو.
خیلی جالبه.
حالا یه کاری که حالا بدتر اگه چیز شد، من مقالش رو حالا اگر تو این ایامی که کلاس داشتیم آماده شد و به نتیجه رسیدیم، حالا این مقالش رو میفرستم.
خیلی عالی.
خواهش میکنم. دیگه سوال دوستان؟ نکته ای هیچی نیست؟ خب اگه نیست برم سراغ نرد. من اینو ندیدم. چرا حتما میتوان موجودی را تصور کرد که الله؟ شما باید بگید چرا نمیشه، چون متافیزیک تصورپذیرها کاملا راه میده. ببینید متافیزیک تصورپذیرها حتی به شما راه میده که مربع دایره رو هم تصور کنید. یعنی مربع دایره هم یک تصورپذیره. من روشنه نکته؟ یعنی هر ببینید اینجوریه، شما وقتی میخواید ببینید ساخت یک تصورپذیر چجوریه، من میتونم اینو توضیح بدم. اگر شما مثلا با این توضیح مشکل داشته باشید، باید نقدتون بگید. اون چیه؟ ساخت یک تصورپذیر یعنی کنار هم گذاشتن یک سری صفات ولو صفات متناقض. اینا رو مثلا اینجوری ببینید، کنار هم گذاشتن ظاهرشون، یعنی مثلا مربع، دایره، این دوتا رو من میذارم کنار هم، یه تصورپذیر جدید ساخته میشه. من خاطر شما میتونید بهش هر چیزی اضافه کنید، مثلا بگید چیزی که فراتر از آن قابل تصور نیست قرمز. این الان یعنی یه تصور پذیر متمایزه نسبت به قبلیه. خب بریم سراغ نقدها. اولین نقدی که وارد میشه و اساسی ترین نقده به نظر من، غیر از نقدهای دیگه که بیشتر نقدهای بابایی به اونا دست نزنی ها، اون به اون خوشه، بقیه نقده نقدهای منطقیه. باش برو. نقدهای دیگه، نقدهایی که معمولا به یه جایی از این استدلال به شکل منطقی وارد میشه، ولی نقد اول به نظر من یه نقد کاملا الهیاتیه. توی نقد میگه که آقا اصلا میشه خدا رو تعریف کرد؟ این که شما خدا رو تعریف کردین اینجا و گفتین خدا آن چیزیست که فراتر از آن قابل تصور نیست، این یه ایرادی نداره، غلط نیست؟ چه جوابی به ذهن شما میرسه؟ به نظر توی ایراد وارد یا نه؟ حالا من نظرم رو گم، اگه کسی نظرشون نمیگه من بگم. هی کسی نظرش رو میگه بگه که داره میگه، هی کسی یعنی داره تایپ میکنه، هی کسی نمیگه من بگم. خب کسی پس تایپ نمیکنه. من نظر شخصیم رو میگم، اینکه این اولا تعریف نیست، چون تعریف تو ادبیات فلسفی یعنی اون چیزی که حدود یک مفهوم رو مشخص میکنه، اصطلاحاً باید جامع و مانع باشه تعریف دیگه، تفاوتش مرزش با مفاهیم دیگر مشخص میکنه. اگر شما منطق و فلسفه خونده باشید میدونید که به تعریف میگن، تعریفی که خیلی تعریف کاملی باشه تو اصطلاح منطقی بهش میگن حد. حد یعنی چی؟ یعنی داره مرزهاش رو مشخص میکنه، حدود و ثغور مفهوم رو مشخص میکنه، میگه که کجا دامنه مفهوم تا کجاست. خب ولی اینجا ما این کارو نکردیم درباره خدا. بله علل ادعا، اگر خدایی وجود داشته باشد بنا به ادعای دینداران، این خدا در قالب هیچ تعریفی نمی‌گنجد، چون یک مفهومیه که اصلا در قالب مفاهیم بشری نمی‌گنجد. اما این پس این حرف درسته که تعریف نشدنی خدا حد پذیر نیست، اما این به این معنی نیست که آنچه فراتر از آن قابل تصور نیست این مشکل داره. چرا؟ چون این اصلا در مقام تعریف نیست، این در مقام ارائه یک شمه ای از خداست، نمیخواد ذات خدا آنگونه که واقعا هست رو نشون بده. اتفاقا این آنچه فراتر از آن قابل تصور نیست، اگر دقت بکنی هیچ حدی نمیزنه، مفهوم رو کاملا میبره توی یه ساحت دور از دسترس ما اتفاقا. یعنی خدایی که آنچه فراتر از آن قابل تصور نیست باشه، این خدای انگار داره وارد یه ساحت کاملا دور از دسترس ما میشه، برخلاف تعریف کردن که تلاش میکنه اون مفهوم رو به ساحتی که برای ما قابل فهمه بیاره. مثلا وقتی شما میگید که انسان حیوان ناطقه است، میخوای مفهوم انسان رو از یه ساحت خیلی مبهم و پیچیده بیاری توی یه جایی که بشه درباره‌اش حرف زد. ولی اینجا اتفاقا داریم برعکس این عمل میکنیم. و اتفاقا این نظر من یه پشتوانه نظری دیگه هم داره، و اون یه چیزیه که ما تو ساحت فلسفه بهش میگیم الهیات سلبی یا الهیات تنزیهی. تو الهیات سلبی یا الهیات تنزیهی معتقدن خدا آنقدر متعالی است که نمیشه هیچ صفتی رو به خدا نسبت داد به شکل ایجابی، و خدا منزه است. سبحه سبحانه اینا که میگن تسبیح، یعنی منزه است، فراتر است از این که بشه به قالب زبان آوردش. و اتفاقا یکی از چیزهایی که توی الهیات تنزیهی گفته میشه، میگن همین تعریف آنسل، یعنی آنچه فراتر از آن قابل تصور نیست، یک تعریف سلبیه، یک تعریف تنزیهیه، یک عبارت تنزیهی درباره خداست. یعنی داره خدا رو منزه میکنه از تمام چیزهای بشری که میتونه به دامانش بنشینه. من خاطر من با این اولیه مخالفم تا یه حد زیادی، و اون کلید واژه اساسی من اینه که همین الهیات تنزیهیه. حالا اگر روشن نشد بعدش میتونیم درباره صحبت بکنیم. نکته بعدی که از همون زمان خود آنسن مطرح بود و یکی از معاصرانش مطرح میکنه تحت عنوان پارودی جزیره، گونیلون. گونیلون میگه که خب همین استدلالت رو تو میتونی بر جزیره بسازی، جزیره‌ای که بهتر بزرگتر از آن مثلا وجود نداره. و این استدلال رو حقیقتش من احساس میکنم یه ایرادی داره، یعنی مشابه این نیست، ولی واقعا هم نمیدونم کجاست اون ایراده خودم. تو کتاب اگر نگاه بکنی یه جوابی میده و رد میشه میره، ولی شاید یکی از ایرادهای، یکی از نقدهای بامزه به استدلال آنسلم اینه که این پارودی جزیره رو مطرح بکنیم. و البته به نظر من یکی از کارهای بامزه در رابطه با آنسلم اینه که نشون بدیم که این پارودی جزیره چه تفاوتی داره با مثال خود استدلال آنسلم. توی کتاب یه اشاره‌ای شده، اگه خونده باشید اون هست. من خیلی حال درباره این سوادم زیاد نیست و نمیتونم این رو خیلی تحلیلش بکنم. نکته بعدی اینه که، نقد بعدی اینه که شما اومدید وجود رو یک ویژگی در نظر گرفتید. یعنی چی؟ نگاه بکنید. ویژگی بودن یعنی چی؟ یعنی من فرض کنید یه شی دارم، میگم این شی قرمز است، مربع است، نمیدونم سنگین است، هزار تا ویژگی و پراپرتی، ما ترجمه پراپرتیه، پراپرتی یا ویژگی رو من میتونم به این نسبت بدم، اما وجود از سنخ این ویژگی ها نیست، وجود یک امر دیگه است. توی فلسفه اسلامی هم با ماهیت و وجود اینو نشون میدادم، میگفتن تمام این پراپرتی هایی که ذاتی هم، ویژگی های ذاتی، ماهیت رو میسازه. حالا این ماهیت یا موجود است یا موجود نیست، یا محقق شده یا محقق نشده. این محقق شدن یک ویژگی در اداد و در کنار بقیه ویژگی ها نیست. و همخواد نمیتونیم بگیم که، و همخواد تفاوتشون نمیدونم از کجا میان. مثلا من بگم برف سفیده است و بگم برف وجود است، موجود است، ظاهرن این دوتا فرم منطقی یکسانی دارن، موضوع محمولن. اما تو منطق ما نشون میدیم که این دوتا فرم منطقیشون کاملا متفاوته. یعنی اینجوری نیستش که هر جفتشون موضوع محمولی باشن و بگیم که یه ایکسی هستش که سفید است، یه ایکسی هست که موجود است. برای دومی صورتبندیش کاملا متفاوته. و هم خاطر به نتیجه میرسن که موجود یه ویژگی کاملا متفاوت با بقیه ویژگی هاست. خب اگر این حرف رو بپذیریم که وجود یک ویژگی نیست در کنار بقیه ویژگی ها، اون موقع توی آنسل میبینیم که وجود رو یک ویژگی در نظر گرفتن. یعنی میگه که چی؟ میگه که آنچه فراتر از آن قابل تصور نیست رو من میتونم به صورت یک موجود در نظر بگیرم. تصور... یادتون بیاد میگفتم الف یک، میگفتیم این یک تصور پذیر جدیده. چه زمانی میشد یه تصور پذیر جدید؟ زمانی که اون یکه یه شأن ویژگی طوری میداشت که در کنار اون الف یه شی جدید میساخت. در صورتی که اونایی که میگن وجود ویژگی نیست، میگن که ماهیت الف توی الف و الف یک و الف صفر یکیه. این اصلا ماهیتشون تغییر نکرده، اون وجود یک امر غیر از این هاست. جوابی که البته اینجا میشه داد اینه که این وجوده شاید ویژگی نباشه، ولی شاید بتونه تصور پذیرهای متفاوت بسازه. شاید، من نمیدونم این نقد توی کتاب مطرح شده یا نه، یادم نیست، ولی یکی از نقدهای خیلی جدی به آنسلمه که به عمدتاً به راسل برمیگرده. اینم هست البته، یعنی بعد از راسل این بحث خیلی مطرح شد، چون راسل معتقد بود که وجود یک ویژگی نیست. خب و وقتی وجود یک ویژگی نیست، میگفت نگاه کنین این جمله آنچه فراتر از آن قابل تصور نیست، این اگه بخوایم به لحاظ منطقی صورت بندی کنیم اینه: وجود دارد شیئی که بذارید یادم بیاد، وجود دارد شیئی که تصور پذیر است و به ازای هر شیء دیگری این شیء از آن فراتر است. تو حالا این یه بحث منطقیه، من خیلی واردش نمیخوام بشم، ولی راسل معتقد بود که این جمله آنچه فراتر از آن قابل تصور نیست اینجوری باید تحلیل بشه، و وقتی شما اینو اینجوری تحلیلش میکنید خود به خود وجود رو توش لحاظ کردید. این کاری که حالا امثال راسل انجام میدن، و البته بعد از راسل این تو کتاب اشاره نشده، بعد از راسل کسانی اومدن توی منطق گفتن که اینجوری نیست. یه منطق اینا من فقط اشاره دارم میکنم، بحثش بحثای پیچیده‌ایه و توقع ندارم اینا براتون روشن باشه، من فقط یه ذره بحث رو چاق‌ترش بکنم. بعدش توی منطق یه جریاناتی اومدن تحت عنوان منطق آزاد و گفتن که نه، وجود محموله و واقعا ما میتونیم به شکل محمولی وجود رو به کار ببریم، یعنی به صورت یه ویژگی. کلاس الان تموم شد ولی بحث هستش، اگر هستید من فکر میکنم توی 5-10 دقیقه دیگه بحثمون جمع میشه، یعنی اگر مشکلی ندارید من ادامه بدم. باید مشکل داشته باشید دیگه، ادامه بدم. نقد بعدی بحث این بود که آیا واقعا وجود کمال سازه یا نه. یعنی اگه یادتون باشه تو اون مقایسه میگفت این آنچه فراتر از آن قابل تصور نیست اگه به شکل موجود باشه فراتر است از همان به شکل معلوم. این بحث یه بحث عمیقا فلسفیه که آیا وجود واقعا کمال سازه یا نه. برای اینکه معادل هاش رو ببینین که بعدتر ما حالا درباره اینم صحبت میکنیم توی فصل فکر میکنم 8 یا 9 حالا نمیدونم دقیقا کدوم فصل، بحث حیات پس از مرگه، اونجا درباره این صحبت میکنیم. مثلا این بحثا رو شنیدین که میگن که بچه‌ای که مثلا بچهه، چرا ما باید یه بچه‌ای رو به دنیا بیاریم؟ یه بحثایی هست مثلا اینقدر مشکلات دنیا زیاده که آوردن یک بچه به این دنیا مثلا غیر اخلاقی ایناست. یه همچین بحثایی. یه سری جواب میدن که وجود اینقدر مفهوم کامل و کمال سازیه که اگر واقعا شما میتونستید از یک موجودی که یک امری که وجود نداره بپرسید که تو دوست داری به وجود بیای ولو اینکه در رنج کامل باشی، اون میگفت من حاضرم به وجود بیام، چون این وجود خیلی شأن پرمهابت و خیلی بزرگی داره. برای اینکه یه ذره هم دغدغه نسبت بهش پیدا بکنین، به این فکر بکنید که بعد از مرگ چه اتفاقی براتون میفته. کاری به بحث فلسفیش ندارم، میخوام حس رو ببینیم. حس این که بعد از مرگ من کلن از بین میرم، یا اینکه ممکنه که رنج عظیمی بکشم و بعد ولی همچنان وجود داشته باشم، کدوم یک از این دوتا رو ترجیح میدیم؟ یه بحث خیلی عمیقا فلسفیه، ولی به نظر میرسه که توی فلسفه واقعا ما وجود رو کمالساز در نظر میگیریم. یعنی این ایراده ممکنه ایراده جدی باشه، ولی ظاهراً دلایل خوبی به نفعش داریم. و آخرین نقد که نقد کانته و به نظر من میتونه به یه شکلی هم به اون نقد سوم برگرده، خیلی ساده است. میگه ببین، شما از یک امر صرفاً ذهنی نمیتونی به جهان خارج پل بزنی و یک امری که در جهان خارج موجود است رو اثبات بکنی. اون داستان اونتولوژی رو که تقسیم گفتم، این همون نقد است که از یک امر صرفاً شناختی، صرفاً ذهنی، به وجود یک امری در جهان خارج برسی. شما با اون امر صرفاً شناختی نهایتاً میتونی نظم و نسق بین مفاهیمت رو سر و سامون بدی، ولی با اون نمیتونی وجود یک امری در جهان خارج رو اثبات بکنی. این به نظر من مهمترین نقد وارد بر برهان وجودیه. دیگه اینجا بحث کتاب تموم میشه، ولی من یه اشاره هایی بکنم. یه سه صورتبندی های جدیدی از برهان وجودی هست، البته فکر کنم تو کتاب هم این اشاره شده، یادم نیست. یه صورتبندی های جدیدی از برهان وجودی هست مال نیمه دوم قرن بیستومه، مثلا کسی مثل نورمن ملکوم شاگرد ویتگنشتاین بوده، یه فیلسوف دین بوده، و پلانتینگا هم یه استدلال شبیه این آورده، و البته مثلا گودل، برهان وجود شناختی گودل هم معروفه، گودل که ریاضیدانه. این صورت بندی جدید که مال نورمن ملکومه اومده میگه که من یه جای دیگه ای از کتاب آنسلم تو چند پاراگراف جلوتر یه استدلال دیگه دیدم و اون استدلال اینه که خدا رو اینجوری دارم تصور میکنم، آنچه فراتر از آن قابل تصور نیست. خب بعد اومدم گفتم که خب ببین، من خدای آنچه فراتر از آن قابل تصور نیست رو غیر واجب الوجود تصور میکنم، فرض میگیرم غیر واجب الوجوده، یعنی وجود ضروری نداره و من میتونم یه موجودی رو تصور کنم که فراتر از آن قابل تصور نباشه اما واجب الوجود باشه. حواستون باشه دیگه، داریم اونجا وجود داشتن و اومده واجب الوجود بودن داره میگیره و استدلال همون جوری میبره جلو، هیچ فرقی نمیکنه ظاهر استدلال. اما یه مزیتی که داره اینه که واجب الوجود بودن یک ویژگیه اینجا دیگه، برای دیگه اون دعوای ویژگی بودن یا نبودن وجود نداره. مثلا واقعا انتظار ندارم که این نقل رو الان متوجه شده باشین، چون من هم دارم خیلی سریع میگم و هم خیلی بحثش پیچیده است. من فقط اگه متوجه نشده اصلا مهم نیست. اون چیزی که از این فصل مهم بوده و به نظر من اگر اون رو به دست آورده باشید کفایت کرده، این دیگه بحث بعدیه. یکی اینه که فهمیده باشید که توی این فصل قراره چی کار کنیم؟ قراره که بر اساس اون دستگاه معرفت شناختی استدلال هایی که به نفع وجود خدا هست رو ببینیم و بعد اومدیم اون بحث های دیگه که درباره منطق و اینا گفتم بذاریم کنار و بعد اومدیم انواع استدلال از نظر کانت رو دیدیم. این دوتا نکته اگه تا اینجا شنیده باشید کفایت میکنه و ثالثاً صورت کلی برهان وجودی، حتی جزئیاتش هم شاید خیلی مهم نباشه، صورت کلیش رو هم اگر فهمیده باشید شما کاملاً اون بخشی که مربوط به این فصل بوده رو به خوبی فهمیدید. تو جلسه بعد ما میریم چیکار میکنیم؟ اول میریم سراغ برهان جهان شناختی و بعد برهان غایت شناختی، این دوتا رو بررسی میکنیم. این دوتا رو که بررسی بکنیم اون براهین سگانه کانت رو انگار بررسی کردیم. اما بعد از این وارد یه دسته دیگه میشیم، استدلال اخلاقی. این استدلال اخلاقی همون برهانی که گفتم کانت میگه که با کنار زدن این سه دسته من خودم ارائه میکنم، اونو بررسی میکنیم و بعد از اون یه سنخ دیگه از استدلال ها رو بررسی میکنیم که اون سنخه میگه آقا من قبول مدعی نیستم که تک تک این استدلال ها خدا رو اثبات میکنه، ولی در کنار هم انگار داره نشون میده که انگار باید یه خدایی وجود داشته باشه. حالا اینکه این استدلال درست یا نه رو تو جلسه بعد بررسی میکنیم. این خلاصه بحث و اگر کسی سوالی داره من در خدمتم، من هستم، یعنی محدودیتی الان نداریم. اگر هم کسی میخواد بره الان راحت میتونه بده دیگه، کلاس تموم شد. سوال، حرف، حدیث، انتقاد، پیشنهاد؟ خب یعنی نکته نیست؟ کسی سوالی نداره؟ خسته نباشید آقای محمودی. خانم سعیدی بفرمایید. ای دستتون رفت پایین. الان میتونید میکروفون روشن کنید اگر؟ بحثش یکم پیچیده است ولی من سعی میکنم ساده بگم. ببینید ما اونجا داریم درباره این دوتا ویژگی صحبت میکنیم، ضرورت و امکان. خب اینا دوتا ویژگی هست. البته اینا بحثای خیلی جدی درباره این شکل گرفته که آیا ضرورت و امکان هم خودشون ویژگی هستن یا نه. اینجا ولی برخلاف وجود ظاهرن ضرورت و امکان ویژگی هن. اونایی که میخوان نشون بدن ویژگی نیستن باید یه ذره کار جدی تر بکنن، که البته واقعا این کار کردن ها. یعنی اومدن گفتن که اینا ویژگی نیستن، اینا اپراتور هن، عملگر هن. خب توی وجود تصور اولیه برای اینه که یه تفاوتی بین وجود و مثلا بقیه ویژگی ها وجود داره، یعنی درک اولیه فلسفی اینه. توی ضرورت و امکان برعکسه یه مقدار، ولی ممکنه شما بگید که ببین اینجا ضرورت و امکان هم همون جوریه مثل وجوده، یعنی این از سنخ ویژگی ها نیست، یا در واقع ضرورت رو میشه به واجب الوجود بودن، یعنی وجود ضروری داشتن رو میشه یه نوع وجود در نظر گرفت، و همونطور که وجود ویژگی نیست پس وجود ضروری هم ویژگی نیست. این یه بحثیه که ما کجا دقیقا اینو بحث میکنیم؟ توی منطق موجهات. تو منطق موجهات منطقی که داریم درباره همین ضرورت و امکان و نسبتش با مثلا بقیه ویژگی ها و اینها صحبت میکنیم. ولی من نمیتونم حرفتون رو رد کنم، ولی نمیتونم هم بپذیرم به این راحتی، چون فقط میخوام زمینه بحث رو مشخص بکنم که وجود ضروری بودن رو چرا بعضی ها ویژگی میگیرن بعضی ها ویژگی نمیگیرن. خواهش میکنم. دیگه سوال دیگه، نکته خب اگر نکته و سوالی نیست، اگه کسی نمی نویسه یا دستشو بالا نمیبره، یعنی این که جلسه امروز دیگه تموم بشه دیگه. جلسه بعد بحث بخش دوم این فصل رو ادامه میدیم و احتمالاً دیگه این فصل هم تموم میشه و بعد وارد فصل ششم میشیم. خسته نباشین، خدا نگهدار.